دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. انشالله که سالی پر از سلامت و شادی در پیش رو داشته باشید. نوروز بر همگی مبارک باشه. قبل از اینکه وارد مباحث دوره بهاری بشیم، یک نکته ای رو در پی صحبتهایی که شد من خدمتون عرض کنم. همونطور که گفتن هستی اوریان یک جریان کاملا مستقلیه. ما نه فرقه‌ای هستیم، نه دینی هستیم، نه به جایی وابستگی داریم. به قول مولانا، دانه ما دانه بیدانگیه. به هیچ عنوان هم از هیچ جایی، چه گاورمنت باشه چه غیر گاورمنت باشه، کمک‌های مالی دریافت نمی‌کنیم. حمایت‌های معنوی در گردهمایی‌های ما دیدید، چه آقای هارپر، چه آقای ترودو و نخست وزیر استان همیشه حمایت کردن. حمایت ها معنویه در سطح تشکر و ما عموماً چیزی رو به این صورت قبول نمی کنیم. تو این 7 سالی که اینجا بودیم و در تمام این 7 سال این موضوع رو دیدید، ما سعی کردیم برای اولین بار و با قاطعیت خدمتتون عرض میکنم و برای اولین بار محال نمونه ای رو پیدا کنید، کاری رو بکنیم برای دل خودمون، خودمون رو خرج کنیم، راهی رو برای درآمد به اسم معنویت، به اسم معنویت فروشی باز نکنیم. این اساس افکار هستی اوریان بوده و قویاً بر این باور هستیم که روش مولویه، روش خود حضرت مولانا، روش حافظ رو داریم دنبال میکنیم. و چرا اگر نظری باشه، کسی، دوستانی هستن که زحمت میکشن، نظری دارن، شیرینی میخرن یا بانی میشن برای جلسات خصوصی تر، تمام اینها رو داریم. اما اینکه کمکی دریافت کنیم نیست. و از همین روی هستی اوریان کاملا با تمام جریانات عرفانی که تا امروز دیدید از این نظر متفاوته، چون ما سر این موضوع بسیار بحث و گفتگو متاسفانه داشتیم. چون در یک معبد هندی یا در یک جای عرفانی یا یک جلسه یوگا یا یک جلسه حافظ مردم جمع میشن و صحبت از بیزینس میکنن، بیزینس انجام میدن، پس این قانونه. یه همچون قانونی نیست، اصلا همچون قانونی جایی نوشته نشده. یکی دلش میخواد میکنه، یکی دلش نمیخواد نمیکنه. از همین روی متاسفانه مشکلات زیادی رو بعضی از دوستان برای ما فراهم کردن که حتما باید اینجا بیزینس تبادل بشه، اینجا حتما باید آدم ها بیان تبلیغ بیزینس کنن، تبلیغ خیریه و چریتی بکنن، تبلیغ یوگا و عرفان بکنن. این همه جا برای این چیزا هست، چرا اینجا؟ اینجا به هیچ عنوان ما همچون چیزی رو نداریم. صحبتایی هم که من میکنم میاد رو یوتیوب، خیلی هاشم ترجمه میشه. اگر هر کسی واقعا، چه گاورمنتش چه غیر گاورمنتش، واقعا ادعایی داره، خوشحال میشیم بشنویم اگر چیزی رو خلاف عرض میکنم. از همین رو برای خودتون عرض میکنم، دوستانی که افسانه پردازی هایی میکنن و به گمان این که واقعا دولت اینجا اینقدر اضافه پوجه داره و اینقدر بیکاره که به این چیزها کمک بکنه، اون مسئله خودشه. ولی اگر هم بکنه ما قبول نمی کنیم. شاید اگر حافظ رو درست نمی فهمیم، اگر مولانا رو درست نمی فهمیم، چون فقط برای رفع ملالت ازش استفاده می کنیم. یعنی جمع میشیم، خیلی خوب، حالا یه شعری رو از حافظ بخونیم، از مولانا بخونیم، دو تا حرف قشنگم بزنیم. خب از این حرفای قشنگم که مدام روی این اینترنت هست و ما هی اینا رو تقلید میکنیم دیگه، حالا بریم سراغ بیزینس. بالاخره این جلسه عرفانی استفاده یه بهرهی باید داشته باشه. بهرهش چیه؟ در سودجوییه. همچون چیزی در هستی اوریان نیست. و باور کنید عرض من رو، اگر گیر میکنیم برای اینکه اینها رو شوخی میگیریم، با توجه به اینکه چشم ما عمدتاً به مغرب زمین بوده و اگر کسی شناخته شده، غربی ها به ما نشونش دادن از جامعه خودمون، اما متاسفانه در نظر نمیگیریم که همین این غرب مولانای ما رو، حافظ ما رو بازیچه و شوخی نمیگیرن، ولی ما میگیریم. ما جمع میشیم شعری از حافظ بخونیم، از مولانا بخونیم که در نهایت به یک منافعی ختم بشه. این درسته یا غلطه به ما ربطی نداره، در هستی اوریان همچون چیزی وجود نداره. و خواهش میکنم، تقاضا میکنم بیزینس رو، مسائلی غیر از این دو ساعتی که میایم فقط برای عرفان، برای مولانا، برای حافظ وارد نکنیم، بذاریم یک همچون نمونهی هم بمونه. چی کار میکنه؟ این که تو دهن ما میندازن عرفان همه یکن، عرفان اصلا همچون چیزی نیست. بسیار فرق بزرگی هست بین عرفان ما و عرفان شرق، بین عرفان ما و ادیان، ابدا همچون چیزی نیست. چون یک نفر در یک جای میکنه، همه باید این کار رو بکنن. نکته دیگه ای هم که لازم میبینم به تذکرش، صحبتهایی که در این 7 سال شده، صحبتهای نوینی بوده، این چنین مثنوی و حافظ فکر نمی کنم پیدا شده باشه قبل از هستی اوریان، محال کسی نمونه ای از اینها داشته باشه. اما هر کسی از روش کپی بر می داره، چون به من هی میگن، من بارها عرض کردم، کپی میزنن، حرفا رو تکرار میکنن، حلالشون باشه، آزادن، اسمی هم از ما نبرن. ما اصلا مشکل با این موضوع نداریم. ما مسئلمون اینه که این جریان فرهنگی جا، این جریان عرفانی در فرهنگ ما جا بیفته. چی گفته مهم نیست، مهم اینه که به گوش شنونده برسه. اما مسائل غیر از گفتاری، مسائلی که به ذکر برمیگرده، به سماع برمیگرده، سماع مولویه برمیگرده، قابل تقلید نیست. با لباس چیزی عوض نمیشه، نفس میخواهد از باران پاکتر. شعر مثنوی اگر خاطرتون باشه، مولانا تاکید داشت بر اینکه اون فردی که رفت پیش حضرت عیسی و گفت به من دعایی بده که مرده ها رو زنده کنم، گفت خدایا، حضرت عیسی گفت خدایا این خودش مرده، چطور به فکر زنده کردن خودش نیست و میخواد دیگران رو زنده کنه؟ دقیقا حکایت کار ماست. آدم خوبهایی هستیم که فقط به فکر این هستیم که نقش آدم خوبه رو بازی کنیم. اینها نفس میخواهد از باران پاکتر. در مسئله سما، خوشبختانه سما در مسائل عمومی نمیاد، مسائل کاملا خصوصیه. ولی اگر جایی، چون به من تذکر دادن که ظاهرن مثل که در جاهایی دارن کپی میکنن، سما رو نکنید، برای خودتون میگیم. ولی این گفته ها رو هر کاری میخواییم بکنید، هر جوری میخواییم بگید، بگذاریم از این داستان رو. به هر جلسه بهار عرض کنم خدمت شما که من واقعیتش تصمیم گرفتم یه مقدار در رابطه با حافظ با هم صحبت کنیم. حافظ، خب ما زیاد صحبت کردیم تو این 7 ساله، داستانهای متفاوتی رو از مثنوی خوندیم، ارتباط حافظ با مولوی و اینکه خیلی ابیات به یک زبان دیگه همون معنا رو داره بازگو میکنه. اما خیلی مستقیم به حافظ توی این چند ساله نپرداختیم. اگر بشه در این جلسه، حتی در این دوران بهاره، حداقل چند جلسه رو اختصاص بدیم به خود حافظ. ببینید، حافظ از چند جهت، قبل از اینکه داستان رو بخونم، این شعر رو بخونم و رمزگشایی هاشو خدمتتون عرض کنم، از چند جهت شما حافظ رو خیلی عمیق ببینید. ببینید، یک فیلسوف، یک متفکر میاد و قدرت تعقل ما رو، قدرت فکر ما رو در اختیار میگیره و رو قدرت فکری ما کار میکنه. این فقط اختصاص به اون داره. یک چشم پزشک با چشم ما سر و کار داره. همینجور بگیرید الا ماشاءالله، شما در کل جهان هستی کمتر انسانی رو پیدا میکنید که کتاب وجود انسان رو ورق بزنه، برگ به برگ و سطر به سطر این خطوط رو بخونه و بررسی کنه، در زوایای مختلف زندگی فرمی از حیات. اختصاص حافظ، تخصیصی رو که ما به حافظ نسبت به دیگران میدیم، من اجازه بدین براتون یه مثال بزنم. حتی اینها نظرات ماست، درست و غلطی شو دیگه شما خودتون تشخیص میدید. ببینید، شما وقتی که پای صحبت حافظ میشینید، همینطور پای صحبت مولا سعدی میشینید، یک جویباری در حرکت، یک آرامشی رو، یک حیات لطیفی رو در کنار اینها میگیرید. زندگی عمومه. حالا شما وقتی که از حافظ و سعدی وارد میشید در مثنوی و مولانا رو میبینید، یک دریای پرخروش، یک دریای طوفانی که اساساً وقتی که سر در یک قسمتش فرو میکنی دیگه نمیدونی کجا سر بلند میکنی، از کجا سر در میاری. به زبان دیگه، شما وقتی که با حافظ حرکت میکنید، مثل میمونه در جاده حرکت میکنید که تمام درخت ها رو میبینید، تمام میوه ها رو میبینید، تمام کوچیک کوچیک جزئیات رو میبینید، اما زمانی که با مولانا حرکت میکنید اونچنان سرعتی داره، دیدید ماشین تند میره، این خط کشی های خیابون، یک خط کشی های جاده، یک خط دیده میشه، انگار با مولانا چنینه. اون اوج و بلند پروازی مولانا رو، اون شاهین بلند بلندی که در شما از مولانا میبینید، اینور متفاوت میبینید، اینور زندگی رو میبینید. حافظ، بارها صحبت کردیم، پدر اگزیستانسیالیسمه، اگزیستانسیالیسمی که در مغرب زمین مطرح شده. خیلی قبل از مغرب زمین حافظ، بارها این ابیاتو خوندیم، صحبت کردیم راجع به این موضوع که بحثش رسیدن به فردیت و روشنگری در فردیت بوده. اما همینطور چیزی رو شما در حافظ پیدا میکنید که بسیار حافظ رو متمایز از خیلی ها میکنه، نه اینکه هیچ کس اینطور نیست، ولی از بسیاری از صوفیه و عرفا متمایز میکنه، و اون اینه که به قول امروزی ها در فلسفه غرب بهش میگن پلورالیسم، یعنی دیدن گونه گونه بودن آدم ها، یعنی رنگارنگی هستی رو دیدن، یعنی اینکه ما بپذیریم که انسان ها رو نمیشه در یک فرمول کلی دید. من این عرضم رو خدمتتون باز میکنم. یک زمانی یه مقاله ای رو میخوندم از آقای لینکنشتاین. این ظاهراً با شاگردش قدم میزده و یه سوالاتی رو مطرح میکرده، شاگرد نسبت به استاد. لینکنشتاین بهش میگه که میدونی فرق من با هگل در چیه؟ میگه نه. میگه هگل سعی میکرد کثرت رو به وحدت ببره و من سعی میکنم وحدت رو در کثرت ببینم. میدونید یعنی چی؟ یعنی که اگر من نظرات حافظ رو میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر شما 7 میلیارد به قول امروز انسان دارید، شما 7 میلیارد آدم رو نمیتونید بیاید یک فرمول کلی بدید و یک قاعده برای انسان بذارید، بگید انسان ها همه شامل این قوانین میشن. هر انسانی میتونه با انسان دیگه و حتما هم همینطوره دریایی فرق کنه. این گونه گونه بودن آدم ها، این که ما بفهمیم نمیتونیم یک قانون و قاعده در قبال انسان ها بدیم. ببینید، شما معلم ریاضی هستین، فرض کنید شما معلم شیمی هستین، 25 ساله میرید مدرسه، هر سال به عنوان یک معلم میتونید باید همون حرفای پارسالتون رو تکرار کنید. اگر معلم ریاضی هستین 2-3 تا میشه 6 تا، هیچ وقتی نمیاد که 2-3 تا بشه 10 تا. شما هر سال باید همون حرف رو تکرار کنید. اما زمانی که میایید به انسان و انسان شناسی میرسید، میبینید ابداً یه همچون فرمولی وجود نداره. هر لحظه تازگی ها، گون به گون شدن ها، رنگ های متفاوت رو باید ببینید. اگر کسانی که در انسان شناسی کار میکنن، کسانی که حتی در هنر کار میکنن، اگر 2 اثر هنری شبیه هم باشه، اون آدم رو دیگه هنرمند نمیدونن. اینا بسیار نکته های مهمیه که حافظ برای ما مطرح میکنه. حافظ بحثش این نیست که ما بیایم و بگیم که خب آقا همه با هم دیگه باید، هر کسی یک گونه ای داره، خیلی خب حالا دیگه با هم دعوا نکنیم و قربون صدقه هم بریم و گذشت کنیم. ابدا همچون چیزی نیست. اینها همه تهمت هاییه که به اینها میزنن. هر کسی یک گونه ایه، هر کسی حق حیات خودش رو داره. اگر با تو نمیسازه، تو دلیل بر این نیست که در صدد نابودی اون بر بیای. اون کار خودش رو میکنه، تو هم کار خودت رو بکن. دقیقاً مار در این طبیعت لازمه، عقرب در این طبیعت لازمه. اگر مار و عقرب برای من خطرناکه، دلیل بر این نیست که نابودش کنم، باید جداش کنم. یعنی اگر من مار رو در آستین خودم میذارم، در جیب خودم میذارم، نباید انتظار داشته باشم که منو نیش نزنه. کار اون نیش زدنه. این گونه گونگی حیاته، این گونه گونگی طبیعته و همینطور گونه گونه بودن انسانه. انسان میتونه شکل‌های متفاوتی داشته باشه و همه هم دارن و در یک کلام فرمول کلی، این از اون حرفاییه که اینها در اون زمان بهش رسیده بودن، فرمول کلی برای همه انسان‌ها یک قانون نمیشه داد. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی شما نمیتونید بیایید مثل یه قاعده ریاضی بگید آقا همیشه 2 به علاوه 2 میشه مثلا 4. این نمیشه در انسان. در یک جایی صبر کردن، اندیشیدن، فکر کردن بسیار مهمه، در یک جایی دیگه میبینید باید زد دلو به دریا و رفت جلو، هر چی فکر کنی عقبتر میمونی. اینا خیلی مسائل مهمیه. در یک جایی میبینید که انسان اونچنان در بحث اندیشیدن باید غور کنه که تک تک زوایا رو ببینه، یک جای دیگه میبینید که نه، باید تعجیل کنه. حافظ باز از کسانیه که در این گونه گونگی اومده مسائلی که موضوعیت اصلی برای انسان داشتن، مثل عشق، مثل گناه. گناه یک لغت فارسیه، اشتباه نکنید، گناه چندین جنبه داره. این لغت به زبان عربی که برگشته، شما در قرآن هم پیدا میکنید، میشه جناح. گناه یه وقت گناه فقهیه، در هر دینی هستین، مسلمانین، مسیحین، یه سری چیزا رو میگن گناه. یه سری چیزا خطاهایی که ما میکنیم، اشتباهاتیه که ما میکنیم. حافظ نظرش بر اینه که تمام این خطاها، تمام این اشتباهات، حالا ما میگیم در یک کلام کلی گناهان، در جایگاه خودش اونچنان لازم بوده و اونچنان میبینی این خطاها تبدیل به درستی میشن که تمام عقل و منطق و خرد انسان متحیر میمونه. خیلی نکته مهمیه. عشق همینطور و موضوعیت های دیگه ای که در قبال انسان مطرح بوده. حافظ دوران های متفاوتی رو از سیر و سلوک معنوی داشته. شما وقتی که حافظ رو میخونید در مرحله های متفاوتی اون رو پیدا میکنید، در مرحله های فکری متفاوتی میبینیدش. درست برخلاف مولانا که مولانا در یک جایی به یک مرحله رسیده، به یک عقاب بلند پروازی شده، از اونجا داره همه چیزو میبینه و میگه، حافظ در خیلی جاها میبینید که انگار این که در زمان شما و با ما داره صحبت میکنه، برای اینکه خیلی پای این درخت نشسته، پای اون درخت نشسته، پای این جویبار، منظورم نمادهای زندگیه. اگر عاشق شده، عاشق شدن رو فهمیده، تحقیر رو فهمیده، ریا و درویی رو فهمیده، جفا رو فهمیده، نه اینکه مولانا اینها رو نفهمیده، نه، دیدگاه‌هایی رو که در مراحل متفاوت فکری حافظ داره شما در دیوان حافظ میبینید. ولی مولانا به اون ور پرده رسیده و مثنوی رو میگه. اینها رو در نظر بگیرید. یک غزلی رو من از حافظ خدمتتون امشب میخونم. ما هیچ وقت کارهای ادبی دستوری این کارا انجام نمیدیم، اما چون فوق‌العاده این غزل لطافت داره، برای این که من بتونم این عرایضی رو که خدمت شما عرض کردم حافظ رو تا یک حدودی بیان کنم، این غزل رو من خدمتتون میخونم و یه مقدار شرح و توضیح میدم تا ببینیم که این صحبتهایی که کردیم چی بود. اول غزل رو میخونم. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شهر آنچه بر او مشکل بود. آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و سر در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. این غزل از نظر ادبی در مرثیه شاه شیخ ابو اسحاق گفته شده. من یه توضیحی رو خدمتتون عرض کنم. حافظ در دوران جوانیش بر اساس اون چی که در تاریخ نوشته شده با چند پادشاه روبرو شد. دوران در کل زندگیش در دوران جوانیش پادشاهی هست به نام شیخ ابو اسحاق. شاه شیخ ابو اسحاق ظاهراً خیلی ادب پرور بوده، بسیار به حافظ عنایت داشته، مرد خوش سیمایی بوده، خلاصه یک محبوب بوده. در این دوران تا اونجایی که من میدونم، من اون چیزی رو که خدمتتون عرض میکنم سندم سندهای ابن بطوطه است، سفرنامه ابن بطوطه است، اون چیزی که در این رابطه، اون چیزی که امروز گفته میشه و خیلی کسا می نویسن نتیجه تحقیقاته، ولی من مستقیم میرم سراغ، چون ابن بطوطه در دوران شاه شیخ ابو اسحاق در شیراز بوده و سفرنامه رو نوشته. قبلا هم راجع به این مرد صحبت کردم، قونیه بوده، حالا داستانای زیادی داره.